بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود، توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث شد که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه شرط کردند در مرتد فطری علاوه بر این که در حین انعقاد نطفش پدر و مادرش یا یکیشون مسلمان باشند، معتبر است و شرط است که بعد از بلوغ خودش هم اظهار اسلام کرده باشند. این قید اضافه است. در صورتی مرتد فطری است که علاوه بر پدر و مادرش مسلمان باشن حین انعقاد نطفش، بعد از این که خودش به حد بلوغ رسید باید ابراز کند، اظهار کند اسلام، بگه من مسلمانم، یا از روشش پیدا باشد که این معتقده به اسلام. مرحوم صاحب کشف اللسان ایشون هم این نظر رو داده. مرحوم صاحب جواهر کلام ایشون رو نقل میکنه و بعد میگه لعله لا یخلو عن قوه، این کلام، این نظر خالی از قوت نیست. پس جمعی از بزرگان هم این فتوا رو دارند. دلیلش رو دیروز خوندیم. سه تا روایت بود که استظهار کردیم از این روایات که میگه ارتداد باید از مسلم بالاصاله باشد. کسی که مسلم بالاصاله است اگر مرتد شد مرتد فطری است، و اگر کسی بعد از بلوغ اظهار اسلام نکرد این مسلمان بالاصاله نیست، بلکه مسلمان به تبع بوده تا حالا، لذا باید ابراز بکند. از روایات می‌خواستیم استظهار بکنیم که آیا واقعا اینجوره؟ کسی که مرتد میشه، در وقتی میگی مرتد فطری که مسلم بالاصاله باشد و ارتداد پیدا کند، آیا روایت این رو میگه یا نه؟ سه تا روایت دیروز خوندیم. بعضی از آیون مثل این که خورده سختشون هست که این استظهار رو بپذیرند. دو سه نفر از آیون خب بعد اعتراض میکردن که همچی چیزی استظهار نمیشه از روایت، سختشون بود این ظهور رو بپذیرن. من لازم دیدم که یه اشاره اجمالی باز مجردد به این ست روایت میکنیم. یه قدر واقعا دقت کنید ببینید این که ما میگیم از این روایات استظهار میشه واقعا ظهور داره یا نداره. اگر رسیدیم به اینجا که شما میگید نداره، ما میگیم داره، خب استظهاره. بالاخره یک کسی استظهار میگه من استظهار میکنم، یکی من نمیکنم. این چیز عرفی است. اما میخوایم تا اونجایی که میشه ببینید این استظهار استظهار درستی است. یکی از روایات، چون من دیروز همه روایات نخوندیم، موثقه عمار ساباتی است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل مسلم بین مسلمین هر مسلمانی که متولد از دو تا مسلمان شده، کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الاسلام، این مسلم از اسلام ارتداد پیدا کند، رجوع کنه، برگرده. و جهد محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نبوته، این مسلم انکار کند نبوت پیغمبر. و کذبه، پیغمبر رو تکذیب بکنه، بگه پیغمبر دروغ گفته است، یا دروغ میگه که من پیغمبرم، پیغمبرش رو قبول ندارم یا کلامش رو قبول ندارم. فإن دمه مباح، یه همچی کسی که ارتد عن الاسلام خونش مباح است، لمن سمع ذلک من، هر کی بشنود میتوند او رو بکشه. دمه مباح لمن سمع ذلک من و امرأته بائنه من یوم ارتد، زنش باید از همون روزی که این ارتداد پیدا کرده جدا بشه، طلاق نمیخواد، بینونت خود به خود حاصل میشه بینشون، جدا میشن از هم. و یقسم ماله علی ورثته، مالش رو تقسیم میکنن بین ورثه. و تعتد امرأته عدت المتوفا عنها زوجها، و زنش هم باید از اون روز که جدا شدن عده نگه بدارد، عده وفات، که این در حکم این است که مرده زنش باید. حالا اینا احکام است، ما هنوز نرسیدیم به احکام مرتد، لذا دیروز اشار دیروزم روایت صدرش رو خوندیم، زید رو نخوندم برای اینکه اینو بعد میخونیم روایت. خب از این روایت ما میخوام ببینیم که کل مسلمن آیا ظهور دارد که این مسلم اصلی باید باشد، بالغ باید باشد، یا صغیرم میگیره، صبیم میگیرد، یه بچه 10-12 ساله میگیره. ما گفتیم ظهور دارد در بالغ. شما عنایت بفرمایید، کل مسلمن بین مسلمین، که این مسلم ارتد عن الاسلام، از اسلام دست برداشت، پیغمبر رو انکار کرد، تکذیب کرد پیغمبر رو، توجه فرمودید. عرض کنم که فإن دمه مباح، خونش مباحه، امرأته با زنش باید ازش جدا بشه، مالش باید تقسیم بشه بین ورثش. بگیم این شامل یه بچه 12 ساله میشه که زنش باید ازش جدا بشه، اموالش باید تقسیم بشه بین ورثش، زن باید تعتد و عدت الوفات، عده وفات نگه بداره. این ظهور در این دارد که این که میفرماد کل مسلمن کذا، این مسلم یعنی انسانیست، یک مردیست در بین اجتماع داره زندگی میکنه، در بین مسلمانها یه وقت اومده انکار میکند پیغمبر. فإن دمه مباح، خیلی ظهور روشنی دارد در این که مراد از کل مسلمن ولو کل تعمیم داره، اما ظهور کلام با قید بعدش که احکام برش مترتب میشه، ظهور در این دارد که یک فرد بالغ را میگه. بنابراین صغیر، صبی که هنوز مکلف نیست و اسلامش اسلام تبعیست، او را نمیگیره، بالغ را میگیرد که اسلامش اسلام اصلی شده. این یه روایت که انصافاً ظهور قوی داره در این که مراد کل مسلمن یعنی مسلمی که اسلامش اسلام بالاصاله است، بعد از بلوغ اعتقاد پیدا کرده به اسلام، بعد ارتد عن الاسلام و جهد پیغمبر رو تکذیب کرد پیغمبر. این یه روایت بود. که دیروز خوندیم صدرش رو، روایت سوم از باب اول از ابواب حد مرتد، روایت دوم که خوندیم روایت صحیحه حسین ابن سعید بود که قبلا هم خونده بودیم. قرأت به خط رجل الى ابی الحسن رضا علیه السلام، که امام اینجور نوشته بودن: رجلون ولد علی الاسلام ثم کفر. ببینید تعبیر اینه، رجلون ولد علی الاسلام، این مرد در زمان ولادتش پدر و مادرش مسلمان بودند، شرط اول مرتد فطری را دارد. ولد علی الاسلام ثم کفر، این رجل بعد از اینکه از ولادتش پدر و مادرش مسلمان بودن، حالا اومده عرض کنم که کفره، ثم کفره و اشرک، مشرک شده است، و خرج عن الاسلام، از اسلام بیرون رفته. آیا ظهور دارد که رجلون کذا یه مرد داره میگه، نه بچه را؟ درسته که یه پسر بچه 10-13 ساله، اونم بالاخره رجلون، مجازن بهش میگیم رجل و الا سبیه، اطلاق میشه رجل برش، کما اینکه به قول بعضی از اون گاهی رجل بر مرعم استفاده میشه ازش. رجلون شک، از امام پرسد یه مردی تو نماز شک کرده بین 3 و 4 مثلا، خب اگر امام فرمود حکمش اینه، میتونیم بگیم اینجا فرموده رجلون، پس امرأه رو نمیگیره. اگر زنی شک بکنه این حکم نداره، میگیم نه، اونجا سوال از رجل بوده ولی اطلاق دارد، شامل امرأتون هم میشه، زنم اگر شک بکنه همین حکمش. توجه فرمودیم، اما نه اینکه رجل یعنی امرأه، میگیم مقام مقامی است که این حکم که فرمود رو رجل مال رجل نیست، این حکم اسلامه، هر مسلمانی باید اگر شک کرد بین نماز باید این کارو بکنه. رجلون اصاب صومه دم، یه مردی خون به لباسش اصابه کرده، چیکارش کنه؟ میتونه باش نماز بخونه؟ فرمود بشوره مثلا، اغسل صوبک. بگیم خب اگر یه زن لباسش نجس شد دیگه این حکم نداره، من میگیم این حکم شرعی سؤال رجل بود، ولی حکم مال کل است، زن باشه یا مرد، بچه باشد صغیر باشد یا کبیر. اما غیر اینجاست، اینجا میفرماد رجلون ولد علی الاسلام ثم کفره، کافر شد، این رجل کافر شد، و اشرک، مشرک شد، خرج عن الاسلام. این نمیتونه بگه مراد از رجل سبیم هست، اختصاص ظهور دارد در رجل، این حکم مال رجل است، مال بالغ است، شامل غیر بالغ نمیشه. پس حکم ارتداد میاد رو موضوع شخصی که مسلمان بالغ است و بعد کفره و اشرکه، ارتد عن الاسلام، شامل صغیر نمیشه. اینم یک روایت که ظهور قوی داره که رجل مراد همون رجله، یعنی شخص بالغ. بله نه دیگه، برای اینجا رجلون، نه اینجا باز از نظر حکم شرعی میگیم اگر یک زنم ارتداد پیدا کرد، منتش این حکم نیست، حالا اونو بعد میگیم، زن حکم ارتدادش حکم خاصی است، این باز اختصاص به رجل داره، زن رو حالا بعد میگیم حکمش غیر حکم مرد. اونجا که میگیم رجلون شکه، اونجا یه قرینه جدا داریم، اشتراک در تکلیف، که زن و مرد هر دو در تکالیف مشترک، تکلیف نماز و روزه و احکام مشترکن. پس اگر گفت رجلون شکه، میگیم از باب، ولو گفت رجلون شکه، اما از باب اشتراک در تکلیف میگیم این حکم شامل زنم میشه، اما اینجا اشتراک در تکلیفم در این حکم نداره. روایت سوم مرفوعه عثمان ابن سعید بود که باز اونجا اون عامل امیرالمؤمنین برای حضرت نوشت که انی اصحبت قوما من المسلمین زنادقه، یه قومی، یه گروهی، یه جمعی از مسلمان ها اینا زندیق شدن، اعتقادات کفرآمیزی دارن. اون وقت امام در جواب فرمود، عرض کنم که اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندق، اون مسلمان هایی که در تعبیر تو بود گفتی زندیق شدن، اونایشون که ولد علی اسلام علی الفطره، در حین ولادتش پدر و مادرش مسلمان بودند و بعد ثم تزندق، اعتقاد به زندیق بودن پیدا کرد. اینم ولو میگه من کان من المسلمین، اما یعنی همین مسلمینی که دارن رفت آمد میکنن، تو بهشون اصابه کردی، رجال هستند، نه بچه ها، زن ها و بچه ها رو نمیخواد بگه. اون کسی از این مسلمین که ولد علی الاسلام ثم تزندق، بعد با اعتقاد زندیقی دارد زندگی میکند، ظهور دارد بر رجل، ظهور دارد در مکلفین. پس از هر سه روایت استظهار میشه که این حکم، این احکام که برای مرتد فطری گفته میشه، موضوع شخص بالغ است که اسلامش اسلام بالاصاله است. بچه‌ای که حکمش تبعی است، اسلام او اسلام تبعی است، چون پدر و مادرش مسلمانن، به این میگیم مسلمان. احکام اسلام برش مترتب میشه، محکوم به احکام اسلام است، نه اینکه واقعا مسلمان. این روایات شامل اون نمیشه، این احکام مترتب بر ارتداد صغیر نیست، باید مرتد یک انسان بالغ باشد. بنابراین پس استظهاری که از این روایات میشه همون فتوایی است که امام فرمود، که فرمود بعد از بلوغ باید اعتقاد به اسلام رو ابراز بکنه تا بشه مسلم بالاصاله. اون وقت ارتداد اگر پیدا کرد، ارتدادش میشه ارتداد فطری. نه دیگه، هم بلوغ شرعی، تون در روایات ما بلوغ شرعی رو ملاک میکنیم. چی؟ خب یعنی ارتداد رو میفرمود سو جمعی. خب اگر کسی درست لا اکراه فی الدین، اما بعد از این که اعتقاد پیدا کرد از اعتقاد برگرده، این حکم شرعی است که این مرتده، باید بکشن، حالا تو احکامش میرسه، منافاتی هم نداره. بنابراین پس فرمایشی که امام فرمود، هم از نظر قید اول که فرمود مرتد فطری اون کسی است که در حال انعقاد نطفش پدر و مادرش مسلمان باشن، یا هر دو یکشون، نه در حال ولادت. اونو گفتیم روایاتی داشت، دلیل داشت، و بعدم بعد که بالغ شد باید اظهار بکند اسلام را. اینم این روایات دلیلش. بنابراین فرقی که پیدا میشد بین فتوای امام با بعضی از بزرگان مثل محقق و اینها اینه که اگر کسی در حال انعقاد نطفش پدر و مادرش مسلمان، در حال انعقاد نطفه، خب این زن حامل است، در طول حمل پدر و مادر هر دو مرتد شدن. وقتی بچه به دنیا اومد ولادتش در چه حالی است؟ ولادتش در حالی است که پدر و مادر کافرند. در حالی که انعقاد نطفه شد پدر و مادر یکشون مسلمان. این بچه داخل رحم محکوم به اسلام است چون پدر و مادرش مسلمان بودند در حین انعقاد نطفش. در حین ولادتش پدر و مادر هر دو مرتد شدند. توجه فرمودید؟ خب این بچه الان در تحت حمایت پدر و مادر کافر زندگی میکند تا بالغ بشه. اگر بالغ شد و خودش انتخاب کرد اسلام رو، توجه فرمودید؟ بعد مرتد شد رو فتوای امام، این مرتد مرتد چیه؟ بفرمایید شما. مرتد فطریست. چرا؟ چون حین انعقاد نطفش پدر و مادر مسلمان بودند، ولو حین ولادت کافر شدند. این ما میزان ملاک حین انعقاد نطفه است. پس اینو میگه مرتد فطری. رو فتوای مرحوم محقق فرمود مرتد فطری کیه؟ من ولد علی اسلام. ولادتش وقتی از مادر به دنیا میاد پدر و مادرش مسلمان باشن، این وقتی به دنیا اومد پدر و مادرش کافر بودند. رو فتوای مرحوم محقق این میشه مرتد ملی، چون در حین ولادت پدر و مادرش مرتد بودن، کافر بودن. این یک ثمره که پس رو مبنای مرحوم امام که میزان رو حین انعقاد نطفه میگیرند، در یه همچه فرضی رو فتوای امام میشه این مرتد فطری، احکام ارتداد فطری برش باره. رو فتوای مرحوم محقق و بعضی دیگه از بزرگانی که گفتن میزان ولادت است، این میشه مرتد ملی. این چیزی که مترتبه بر اون قید اول است. قید دومی که امام داشتن این بود که در حال بلوغ بعد از بلوغ اظهار کند اسلام رو. توجه فرمودید؟ اون وقت میشه اگر مرتد شد مرتد فطری. حالا باز یه فرض دیگه، اگر چنانچه یک کسی در حین ولادت یا انعقاد نطفش پدر و مادرش مسلمان بود، اینم بچه محکوم به اسلام است، گفتیم حکم اسلام چی؟ تبعی. احکام اسلام برش مترتبه، ولی رو فتوای ما مسلمان صدق نمی کند چون بالغ نیست. باید بعد از بلوغ انتخاب بکند اسلام رو. حالا اگر بعد از بلوغ انتخاب کرد کفر رو، قید اولو داره، حین انعقاد نطفش پدر و مادرش مسلمان بود، استمرار پیدا کرد تا وقت بلوغ. در وقت بلوغ بعد از بلوغ نیامد بگه من مسلمانم، اومد گفت من کافرم، من خدا رو قبول ندارم، معاد رو قبول ندارم. توجه فرمودید؟ مرتد شد. این ارتداد، ارتداد فطری است، ارتداد ملی. اینجا رو فتوای امام ارتداد، ارتداد ملی است. توجه فرمودید؟ چرا ارتداد ملی است؟ شرط مرتد فطری این بود که از اسلام اصلی مرتد بشد. اسلام اصلی این بود که بعد از بلوغ بگه من مسلمانم، این نگفته. بعد از بلوغ اختیار کرد کفر. پس شرط دومه این که با اون شرط شخص ارتدادش میشه ارتداد فطری نداره. این میشه مرتد ملی رو فتوای امام، رو فتوای مثل مرحوم شهید در مسالک و بعض دیگه که این شرط دوم رو ندارند. میگن بعد از بلوغ شرط نیست که بیاد اظهار کند اسلام. خب اگر بعد از بلوغ تا بالغ شد بدون اینکه اظهار اسلام بکند اظهار کفر کرد، انتخاب کرد کفر را، اون آقایون میگن این مرتد مرتد فطری است، برای اینکه در حین انعقاد نطفه‌اش یا در حین ولادتش پدر و مادرش مسلمان بودند و در حالی که پدر و مادرش مسلمان بودند به دنیا اومده، همین کافی است در اینکه مرتد اگر ارتداد پیدا کرد ارتدادش ارتداد فطری باشه. ولی رو مبنای امام چون شرط دوم رو نداره مرتد فطری نیست، مرتد ملی است. اینم ثمره این فتوایی که امام دارن با قولی که دیگران دارن. یه مطلبی مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه تو تقریرات درسشون دارن، مطلب مفیدی است، گفتم اینم مطرح کنیم اینجا. راجع به این هست که ما گفتیم اسلام سبی چه اسلامی است؟ اسلام تبعی است، اسلام بالاصاله نیست. ایشون این رو قبول نداره، نه مطلقا، هر سبی سبی ممیز. ایشون حالا عبارتشون من اینجا نقل میکنم، مطلب خوبیست تقریبا، میفرماد یظهر من العبائر، از این عباراتی که از علما نقل میکنه، یظهر ان نظرهم من اسلام سبی هو تبعیه، از این عبارات استفاده می شد که اسلام سبی اسلام تبعی است و کونه فی حکم المسلم، که سبی مسلمان نیست در حکم مسلمان است، آثار اسلام برش بار میشه، اگر کسی او رو کش قصاص میشه چون مسلمان رو کشته، اگر بنا به دیه شد قتل غیر عمد دیه مسلمان باید بدن براش، بر این بچه احکام اسلام برش بار میشه اما مسلم نیست، مسلم تبعی است. ولذا ربما یعتبرون وصف الاسلام بعد بلوغه، از این جهت میگن چون اسلامش تبعی است بعد که بالغ شد باید ابراز بکند مسلمانه تا بشه مسلم اصلی. ولحال شون میگه ما قبول نداریم، ولحال ان سبی ازا کان ممن یعقل، بله بچه کوچیک چیز سرش نمیشه اونو کاری نداره، اگر حالت دیوانگی داره کاریش نداریم، یه بچه مثلا ده سیزده دوازده ساله سیزده ساله عاقل و یه تمیز تمیز میده، یه بچه باهوش با ذکاوتیست و اعترف به توحید، اعتراف میکند که خدا هست، خدا را قبول دارم، خدا یکیست و رساله، اعتقاد به رسالت پیغمبر داره و اعتقد به ذالک، اعتقاد پیدا کرد به توحید رسالت امامت، عمل میکنه به احکام اسلام، فهوه مسلمون حقیقتا، یه همچه ولو بالغه نیست ولی اعتقادش اعتقاد رو مبناست، یه بچه تمیز دهنده عاقل معتقد به اسلام شده، چرا بگیم اسلامش تبعی است؟ مسلمون حقیقتا لانه قد اعتقد بالله، ما چی میخواییم؟ اعتقد بالله، اعتقد به نبی صلی الله علیه و آله وسلم، والمفروض انه اقر به شهادتین، فرض این است که شهادتین هم میگه، فی حال کونهی متمیزن، تمیزم میده، میفهمه چی داره میگه، اعتقاد به شهادتین اعتقادش رو قبول داره چی داره میگه، ولم یکن ممن لا یعقل، یک کسی که نفهمه، لا یتمیز از اینا نیست، حتی لا یستق علیه المسلم. و علی الجمله فانه و ان لم یکن معاقبا لو لم یعتقد، اگر اعتقاد نداشت معاقب نبود، چون تکلیف نداره، مکلف نیست، عقوبتش نمی کنن که چرا اعتقاد نداری، اما اگر اعتقاد پیدا کرد چرا قبول نباشه. تعجب فرمودید ولم یعترف الا انه لب اعتقد و اعترف فانه یقبل من و یکون مسلما، شاهدش هم وقد افتا جمع من العلماء الاعلام به صحت عبادات سبیل، خیلی از علما فتوا دادن که عبادات سبیل صحیح هست، مشروعه، نماز میخوند. یه بچه 13 ساله پسر روزه میگیره، بگیم قبول نیست، روزش قبوله، مثل بقیه که روزه میگیرن ثواب میبره، پاداش میبره، عبادتش هم صحیح و مشروع است. فقط دو تا اشکال ممکنه به ایشون بشه، خودش جواب میده. ممکنه کسی بگه آه پس این حدیث رفع القلم چیه؟ امام فرمود رفع القلم عن السبی، قلم ازش، قلم تکلیف برداشته شده، پس اعترافش هم کلا اعتراف است، اعتقادش هم کلا اعتقاد است. ایشون میگه نه اینجور نیست، مراد از این که میفرماد رفع القلم یعنی قلم و تکلیف، تکلیف به گردنش نمیذاریم، ازش نمیخواهیم که باید نماز بخوان و اگر نخوندی عقاب میشی، اما اگر خون چی؟ اگر خون بگیم باطله، این روایت میگه اگر خون باطله، این میگه خداوند برای اینکه این سبیه ارفاقن قلم تکلیف براش ننوشته است، همینی که قلم تکلیف نداره که اگر تکلیف رو انجام نده عقوبت نمیشه، نماز نمیخونه، قیامت بشه نمیگن چرا نماز نخوندی، چون تکلیف نداشت. بله بله، مشروع هم هست، اینجور میشه. بنابراین ولو قلم تکلیف ازش برداشته شده، یعنی اگر خلاف کرد معاقب نیست چون تکلیف نیست، اما اگر انجام داد، این روایت نمی فرمود باطل است، اشکال داره. از اون طرف عرض کنم که فیه جهت و ثواب، ثواب میخواد ببره و عنوان و رحمت الله الواسعه، از رحمت خدا دور است که یه بچه روزه بگیره بگیم باطل از کنلم یکون، پس منافات نداره. این که میگیم عباداتش صحیح است، اعتقادش صحیح است، منافات با این که بگیم رفع القلم عن السبی منافات نداره. یکی دیگه روایت داریم که عمد و سبیه خطا، کار عمد اگر بکند حکم خطا داره. خب اگر این از روی عمد و توجه اعتقاد پیدا کرد که خدا درست است، خدا یکیست، قبول دارم، بگیم عمد و سبیه خطا، میگه این عمدت کلا عمد است، اعتقادت کلا اعتقاد است، عمد و سبیه خطا، منافات دارد با این که بگیم اعتقادش اعتقاده چیز صحیحی است که آثار برش مترتبه. این هم بازشون جواب میده که مراد از عمد و سبیه خطا مال اونجایی است که یک عقوبتی است، انسانی رو کشته عمدن، میگیم حکم خطا داره، قصاص نمی کنیم. توجه فرمودید، یه فعلی انجام داده رو عمد، میگیم عمد و سبیه خطا، حکم خطا دارد در عقوبت، نه در ثواب و پاداش. اگر یه چیزی یه عقوبتی براش گذاشتن و عمد و خطا داره، بچه اگر انجام داد حکم عمد برش بار نیست، مثل اینکه خطا انجام گرفته. اما در ثواب و پاداش و عبادات نمیتونیم بگیم این که تصمیم گرفت امروز نماز بخونه، تصمیم گرفت امروز روزه بگیرد، بگیم عمد و سبی خطا میگه این روزت باطل است. اصلا هم چیزی نیست. پس نه منافات دارد با این که بگیم اسلامش اسلام حقیقی است و آثار داره، ثواب بهش میدن بر این عبادات، نه منافات با رفع قلم داره، نه منافات با اون روایتی که میگه عمد و سبیه خطا. اون وقت یه در ذیلش هم فرمود ول عجب که همین آیون، همین بزرگان که میگن سبی اگر مسلمان شد اقرار به شهادتن گفت، این مسلمان حقیقی نیست بلکه در حکم اسلام است. همین آقایون نقل میکنن از بعض از بزرگان اعلام که اینا در حال قبل از تکلیف مجتهد شدن، در علامه نقل میکنن، مرحوم علامه، علامه هلی، میگن هنوز بالغ نبود، مکلف نبود، مجتهد شده. یه قضیه هم نقل میکنن که خب رو حالت بچگی یه شیطونی کرده بود، پدرش چوب و برداشت دنبالش که بزندش، دید الان پدر میرسه چوب و میزنه، فورا آیه سجده رو خوند، آیه سجده رو خوند، خودش که مکلف نبود، بر او سجده واجب نبود، پدر بیچاره مجبور شد بیفته رو خاک سجده کنه، تا اومد سجده رو انجام بده فرار کرد. خب مجتهد بود در حال ثوابت. همین فاضل هندی که فاضل اصفهانی است، اصفهانی است، قبرش هم الان در تخت پولاد اصفهانه، یه مدت رفت هند، لذا معروف شد به فاضل هندی، صاحب کشف اللسان. میگن ایشون قبل از بلوغ مجتهد بود. خب چطور ایشون میگه ولی عجب، چطور ما بگیم این آقای ده چهارده ساله مجتهد است، فقیه است، اما مسلمان نیست، مسلمان تبعی است؟ بله امامم بوده اینجا. علایه حالن حرف بدی نیست، انصافا میشه انسان بپذیرد که اگر یک سبی متمیز است، ممیز، تشخیص میده، عاقل، باهوش و با ذکاوت، اعتقاد به اسلام پیدا کرد، بگه مسلمون حقیقیون، نه مسلمون تبعی. اون وقت یه ثمره ای دارد، انشاءالله ثمره شو انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.